رو با دخترش و زنش میارم، فقط وقتی کنارت اومدم یه اشاره بهت کردم تو از عبادت دست بکش، فقط رو سجاده بشین و گریه بکن و محل به کسی نگذار تا من مقدمات شجور کنم ببینم میتونم پادشاه رو راضی کنم دخترش رو به این عابد زاهد پارسا بده یا نه. فقط قشنگ بازی گفتش رفت. 4-5 ماه ای تمرین کرد، اهلی حرفا نبود، پدر عشق بسوزه، اهل نماز شب نبود، اهل قارنشینی نبود، اهل گریه کردن نبود، اهل ناله زدن نبود، اهل تضرع و زاری نبود. اما دیگه شده. هر روزم میومد دم در قاد پایین کو رو نگاه میکرد ببینه خبرت پادشاه هست یا نیست. یه روز دید بله کالسکه یه شاه آمد و شلوغ رو دامنه ای کو. از بالا یه نگاهی کرد و یه فکری کرد، دید نه راستی راستی پادشاه داره میاد، دخترم داره میاد، زنش هم داره میاد، خدمه هشم داره میاد، محافظه دارن میاد. اب بالا نگاه میکرد اونا نمیدیدنش، او اب بالا نگاه. یه فکری کرد و رفت نشست و سجاده و شروع کرد نماز خونده. این اومدن بالا، یا الله یا الله طیب الله التماس دعا حالن. حسای پادشاه بفرمایید و نشستند و جا هم خیلی نمیشد. وزیره دید مو نمیزنه با زاهدا، اصلا نمیشه تشخیص بدی که این حقه بازیه. باره چقدر قشنگ نماز میخون، چقدر خوشگل گریه میکن. آمد کنارشا یواشکی بهش گفت که بس دیگه دید معلم نماز رو فقط خوب گوش بدید. آرام آرام به پادشاه گفت ببخشید ایشون فعلا حالا تو اوج عبادت هم یه چند دقیقه. گفت نه ما میبینیم لذت بریم، چقدر قشنگ موقع خوش باد. خوشحال شد که پادشاه هم گرفته چشش که چقدر خوشگل نماز بود. آمد کنارش گفت که بس دیگه دید محل نمیزن. آستینش رو کشید و گفت که بس دیگه دید محل نمیزن. یکی از کنار سجاده اومد بلندشه مد شکره گفت بشین مرد که من این راه رو خودم گذاشتم جلوت بشین دیگه، من مگه بهت نگفتم ولی من میام چرا محل نمیگذاری؟ نماز رو تموم کرد و یه نگاه کرد به وزیر رو گفت که برای چی اومدی اینجا؟ برای چی اومدیم؟ اومدیم زیارت کنیم شما رو. گفت آقای وزیر خودتو پادشاه و زنش و دخترش و هر کرد ورد برید پایین دیگه کاری به من نداشته باشید، ما یه غلطی کردیم حرفمونو پس میگیریم، برید پایین. اه چرا؟ این همه زحمت کشیدی حالا که باید به نتیجه برسی چرا خرابش میکنی؟ گفت آقای وزیر من دیگه به خودم که نمیتونم خودم رو گول بزنم و دروغ بگم که من اومدم امروز دم در غار وایستادم دیدم شما دارید میایین بالا، یه فکری به ذهن من رسید زدم تو سرم گفتم خاک تو سرت کنم. 5 ماه ریاکارانه دروغگویی حقه‌بازی شالاتان بازی تئاتر عبادت رو بازی کردی، خدا چنان به آبرو داد که پادشاه اومد دیدنه، تو اگه راستی راستی خدا رو صدا بزنی به کجا میرسی؟ من دروغی گفتم خدا کارم به اینجا رسید. من اگه واقعا بگم خدا چیکار میکنه دیگه برا من خدا رو ول کنم دختر پادشاه بگیرم برید من زن نخواستم، من میرم یه دختری میگیرم که در حد خودم باشد. نه 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 من بیچاره خدا رو تا حالا نشناخته بودم. جوانان کاشانی، دانشجویان عزیز، قربونتون برم اگر دروغیم خدا را صدا بزنی توی دنیا اعتبار پیدا میکنی، به تظاهر و ریا هم در خونه خدا بیای خدا آبرو بهت میده، حالا اگر واقعا با خدا رفاقت کنی خدا چه عزتی بهت میده. حیف این خدا نیست فلش کردی دو رکعت نماز رو نمیخونی؟ چرا باش رفاقت نمیکنی؟ این استدلال ماست برای عبادت. اونا که نمازشون رو نمیخونن اونا چه استدلالی دارن؟ چطور روشون میشه نماز نخونن؟ ببخشید سرتون رو درد آوردم. یه روز صبح آقا معاویه عجیب حدیث میخونم ها، خود آیون اهل سنت هم نقل کردن، عرضم تمام. معاویه یه روز صبح دید یکی وایسته کنار تختش، میگه معاویه معاویه پاشو 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 نماز داره قضا میشه، پاشو پاشو. نگاه کرد گفت من هیچ غلامی نداشتم، من چی نوکه تو؟ گفت من شاگرد نمره یک جناب ابلیسم، چون تو از ما زدی جلو. گفت شیطان به خدا شوخی نمی کنم، حدیث داریم ما. گفت من شیطانم. گفت پناه به خدا میبرم، این چه شیطونیه که آدم برای نماز بیدار میکنه؟ ما شنیده بودیم شیطون نمیگذاره کسی نماز بخونه. گفت ببین دیگه معنا تو که نداریم، که تو وقتی هم میخونی برای من میخونی، ولی میدونی چرا بیدارت میکنم؟ برای اینکه وقتی بیدار میشی میبینی آفتاب زده است، یه آه میکشی که ای کاش آفتاب نزده بود، دو رکعت نماز برای شیطونه میخوندیم. من از این آه بدم میاد، با وجود که برای خدا هم نمیخونی ها، از این آه برای قضای نماز من بدم میاد. او آه رو میخوام نکشی. یعنی اگه برای شیطون آدم نماز میخونه، وقتی نمازش قضا میشه میخواد ریا کنه، حق بازی کنه، ناراحت میشه که چرا ریا نتونست بکنه، از همین احساس ناراحتی برای ترک نماز شیطون متنفره. ببین وقتی برای خدا بخونی چیکارش میکنی؟ چرا بعضی نماز نمیخونن؟ چرا بعضی با خدا رفاقت نمیکنن؟ چطور روشون میشه نماز نخونه؟ جوونا خدا را ول کردید، دل به کی بست؟ مردم به کی التماس دعا میگین؟ مردم چرا صاف با خدا نمیان حرف بزنن؟ این گرفتاری ها، این گره ها فقط با یه یا الله باز میشه. ادعونی السلام علیک یا ابا. ببخشید معطلتون کرد دیگه، حالا گفتیم شب جمعه است، شاید یکی به دلش بیفته امشب یه دو رکعت نماز بخوان. به خدا وقت گذشته است، فعلا براتون میگفت روز قیامت تو پروندت یو نوشتن چند رکعت نماز شب خونده، میگه خدای من نخوندم این پرونده، فکر کنم مال عاشق احمد مقدس قاطی شده تو پرونده ما، نماز شبمون کجا بود؟ نماز صبح هم زوری میخوندیم. میگن نمال خودته. یه من نخوندم. میگن چرا؟ اون شب بیدار شدی فکر کردی دوز اومده خونه، یا مثلا بلند شدی بری دستشویی، بعد که اومدی بیای بری تو رختخواب یه نگاه به ساعت کردی دیدی یک ساعت به اذان صبح، یه فکری کردی گفتی خدایا خیلی دلم میخواست حالش رو داشتم دو رکعت نماز شب میخوندم، ولی شرمندم و شیرجه زدی تو رختخواب. خدا به ملائکه فرمود همی که دلش میخواست بخونه نخونده، پاش بنویسی. این خدای ماست. نخوندی ها، اما هنگی گفتی آخه ایشالله میشد، خدا میگه آنی که میگه همیشه ها ببینیدی دیگه، ای قربونه ای خدا برن، الهی فدای ای خدا بشن. چه خدای نازنینی داری، در به در دنبال میگرده یه جوری ببخشه و ببخشه و ببخشه و ببخشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیتم و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی
لزیارت کن دست راست حسین السلام علی و علی اگر محرم نبود این روزه رو نمیخوندم، اگر شب جمعه نبود نمیخوندم. هم محرمه هم شب جمعه است، ده دوم محرمه، اونم حیات ابوالفضل یا ابوالفضل، اونم تو مدرسه علمیه، اونم با شما خوبا. روز یازدهم شم پیش عمر سعد اومد، سادات منو ببخش، خیلی عصبانی ناراحت. عمر گفت چی شده؟ گفت من کارو تموم کردم، من حسینو سر جدا کردم. دیروز بعد از ظهر عصر عاشورا سر بریده حسین رو به خولی دادیم، زودتر از اسرا ببر کوفه. حالا هر کسی یه سری داره به نیزه کرده، اینا میرسن شام از یزید جایزه میگیرم. من کارو تموم کردم، من نصر دارم، پس جایزم نصیبم نمیشه. یه سر به من بدی. عمر سعد یه فکری کرد، دید راست میگه، عمده جنایت این نامرد انجام داده. گفت یه سرم برا تو سراغ دارم. اگه بلند بلند گریه میکنید بگم این روزا رو نباید همه جا خون. خدا رحمت کنه استاد ما رو، فرمود روزه نخونید که مردم گریه کنن، اگه مردم گریه کردن مقتل بخواهی. گفت دیگه سری نید، همه سرا تقسیم شده به نیزه ها رفته. گفت بیا شم این نیزه منو بگی، برو پشت خیمه ها، نیزه رو رو خاکا بکشون، تو همون جای سر بریده گیرت میاد. گفت سر نیست. گفت چرا؟ مگه یادت نیست حسین اصغرشو بجده خیمه ها؟ یا زهرا این نانجیب اومد این نیزه رو رو زمین میکشی، یه وقتی نوک پیکان نیزه به یه چیزی گیر کرد، کشید بالا، دید بند قنداقه علی اصغره. وای بالون دلی که نسوزه، حسینیا کربلایا، بدن از زیر خاک بیرون کشید، سر فقط به یه پوست بیشتر بند نبود، با یه دست بدن رو گره، با یه دست سر رو جدا کرد. سر اصغر رو به نیزه گره، اومد پیش عمر سر، گم ممنونتم، به منم سر دادی، منم جایزه میگیرم، حالا بگو با این نیزه و سر بریده کجا بیزدم؟ یا زهرا گم شم برو کنار کجاوه ربا، رباب مادرشه، گم میخوام هر چه نگاه میکنه سر بریده یه شش ماهش رو ببینه. همه بگید یا حسین، یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین معصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی گل سرسبد عالم هستی، منجی عالم بشریت، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، و به جهت برطرف شدن موانع ظهور، فراهم شدن مقدمات فرج، پوشیدن و پوشیده شدن لباس فرج بر قامت حضرت مهدی حیدری صلوات خط کنه. محور بحث ما در این ده شب پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریمه. در این چند شب مقدماتی رو خدمتون هر شب تقدیم کردیم، امشب هم یک مقدمه ای رو خدمتون تقدیم میکنیم و سلسله مباحثی رو که پیگیری میکنیم رو ادامه میدیم. اون چه شبای قبل عرض کردیم یادتون نره، اصل تربیت مال خداست. یکی از اسامی خدا ربه، یعنی مربی اصلی ما خداست. و اگر کسی بخواد تربیت خدایی بشه، باید الا و لابد مسیری رو طی کنه که انبیا طی کردن و به نکاتی توجه بکنه که انبیا منذر و مرشدش بودن، و حق نداره سلیقه‌ای عمل کنه، چون انسان زمان از سلیقه و سلایق خودش استفاده میکنه
که در یک برنامه خللی باشه، نقطه ضعفی باشه، نقطه کوری باشه، ابهامی باشه. وقتی در مکتب وحی زلالیت تمامه، سلیقه دیگه معنا نداره. شیوه ای رو باید بهش توجه کنه که انبیا اون شیوه رو اجرا کردن تا بخوان نتیجه نبوی بگیرن. اگر سلیقه ای عمل کردید، نتیجه تونم سلیقه ایه دیگه، خدایی نیست، دائمی نیست، بیعب نیست. شاید در یک محدود زمانی قشنگ باشه، ولی این زیبایی و پویایی همیشگی نیست. نکته دوم این که انسان همیشه در هر شرایطی نیاز به تربیت داره. پیغمبرم که باشی باید تربیت بشی و ظرفیت روز به روز باید بره بالا. ولو پیغمبر اولوالعزم باشی مثل موسی بن عمران، باید بری پیش خضر دوره آموزشی ببینی. تعارف هم با کسی توی قصه خدا نداره، هر کی میخوای باش. نکته سوم اینه که شیوه های قرآن کریم رو باید شناسایی کنی. یکی از شیوه های تربیت قرآن کریم طرح سواله، که ما سعیمون اینه هر شب یکی از سوالات قرآنی رو مطرح کنیم و جوابش رو با آیات قرآن بدیم. البته باور بفرمایید اگر من بخوام حدیث هم قاطیش بکنم اصلا نمیشه جمع بکنی، چون ما تعداد آیاتی هم که جمع میکنیم برای جواب یک سوال قرآنی وقت نمیکنیم بهش برسیم دیگه، چه برسه بخوایم روایتم قاطیش بکنیم. یعنی اینی که بنده دارم مطرح میکنم حق مطلب ادا نمیشه، اینو بدونید. ما یک نمی، یک قطره ای از دریای بیکرانه معارف الهی رو داریم تقدیمتون میکنیم. تمامیت این مباحث اینا نیست که ما میگیم. انشالله بعد در سایت قرار گرفته میشه، بعد اینا کتاب میشه. کتابش که به دستتون رسید، یه وقتی کل مقاله رو و کل این تحقیق رو در سایت دیدید، متوجه میشید که ما یک صدم این بحث رو نتونستیم بگیم. یعنی نمیشه گفت، چون اینا نیاز به کلاس داره، دوره میخواد، باید ثبت نام بشه، حوصله میخواد، مقدمات داره، ذیل مقدمات داره، منبرم محدود آداب خودش رو میطلبه. اینه که ما نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. مقدمه ای که امشب من میخوام تقدیمتون کنم برای قشر نسل جوان به خصوص و برای قشر دانشجو بالاخص خیلی مهمه. یعنی یه بحث کلیدی من اول امشب تقدیمتون بکنم و بریم سراغ سوال امشب. روشن فکر دو جور داریم. یه روشن فکر داریم درد دین دارد، یه روشن فکر داریم مرض دارد. فرق است بین مرض و درد. البته یه اصطلاحی هم که بنده میگم مال من نیستا، قرآن نقل میکنه. بعضی رو قرآن میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هرچی هم ازش میگذره مریضتر میشه، خطرناکتر میشه، این قده سرطانی که ریشه هاش عمیقتر میشه و پخشتر میشه. منتها ما حق نداریم کسی رو محکوم کنیم دیمی و کیلویی و سلیقه‌ای و سیاسی و طیفی و حزبی. نه، ما نشانه هاشو میدیم. از بنده هم توقع نداشته باشید اسم کسی بیارم، اسم حزبی رو بیارم، اسم گروهی رو بیارم. این که میگم من اسم نمیارم، چون خداوند میفرماید شما نشانه ها رو بگو، مردم رو با تفکرات آشنا کن نه با صاحب تفکر. من چیکار دارم که این تفکر رو ای داره او نداره؟ ما وکیلسی مردم نیستیم. ما میخواییم بگیم کسی که درد دین داره اینشونشه، کسی هم که فی قلوبهم مرض است ای علامتشه. دیگه خودت برو پیدا کن. به من چه؟ همش که من نمید بگم که. به قول استادای ما و اساتید ما محمود، به جای مستمع نتیجه گیری نکنی. مردم ما هم باهوشن الحمدلله، خیلی تیزن. کسی که درد دارد نشانه دارد، نشانش اینه که اگر مطلبی رو مطرح میکنه، اشاره به شبهه‌ای میکنه، روی شبهه چند دقیقه حرف میزنه و مانور میده، رو جواب شبهه ساعتها. شبهه رو جا نمیندازه، جواب شبهه رو جا میندازه. کسی که درد دین داره چارچوب اعتقادات مردم رو به هم نمیزنه، چارچوب اعتقادات مردم رو محکم میکنه، بتونارمه میکنه، آشناتر میکنه. ولی کسی که فی قلوبهم مرضه، یه مرض تو جونشه، مثل منافقه ها پشت نفاق پنهان میشه، یه قیافه دلسوزانه به خودش میگیره، یه تابلو هم میبره بالا خیلی شیک و مدرن و جوانپسند و امروزی که مثلا من میخوام مبارزه کنم با خرافات، اما در مبارزه با خرافات اصولو میزنه، یعنی یه نقطه ضعف اجتماعی رو علم میکنه، اصل کارو زیر سوال میبره. مثلا به طور مثال همین نمونش اخیرن که آنفولانزای از نوع آ آمد، دکترها گفتن با هم دیگه دست ندید، حاجی اومد نرید دست رو بوسی بکنید، مواظب باشید دستتون رو بشورید، به اشیا خیلی دست نزنید، دست زدید مواظب باشید، روزی چند بار دست رو بشورید، ذریح و درا فلان، اینا رو مواظب باشید، آلودگی داره. خب یه بحث علمی هم هست و هیچ کس هم روش بحثی بله نداره. تو بعضی از سایدهای روشن فکر که خودشون هم اتفاقا شیعه میدونن ولی مردشون هرچه شیعه اینجوریه ببرن، که خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفتن تو دوره شاه مسلمان ها تو ایران دو دسته بودن، یه سریشون شیعه بودن یه سریشون سنی، بعد انقلاب سه دسته شدن، شیعه و سنی و منی. گفتیم دیگه این منیش چیه؟ بودن اون شیعه هایی هم که از سنی ها بدترن، از وهابی ها بدترن، یعنی چیزایی که سنی ها قبول دارن این قبول نداره، چیزی که او اعتراف میکنه این قبول نداره، یعنی او بدتره، از او بیدین تره، چیزایی که اونا اعتراف کردن میگه نه. قدیر رو این همه علمای اهل سنت میگن آره، منی احمق میگه نه. سنی برای امام حسین عزاداری میکنه این میگه نه، خودش هم شیعه میدونه. اینا اونایی هم که وهابیا بدترن. یکی از همون منیا گفت بود بله، اصلا ذریح بوسیدن یعنی چی؟ این شرکه. ببین آنفولانزه یه نوع آ میاد برای قصه رعایت بهداشت میگه نبوسید، خب نمیبوسیم. این اومده این قصه علمی که امروز به وجود آمده است را علم میکند، یکی از اساسی ترین مقدسات اسلامی رو زیر سوال میبره. بوسیدن یعنی چی؟ کفره، این شرکه، چیزی که وهابی ها میگه. میگیم آقا بوسیدن کجا شرکه؟ استعلام کردن کجاش شرکه؟ پس چرا عجر رسد دست میکشن؟ پس چرا یوسف ابن یعقوب پیراهنشو داد به داداشو برن بدن به باباشون که و بیزد عیناه من الغوث، بکشه به چشمات تا چشمش ارزم به حضور شفا پیدا کنه؟ پس یوسف هم مشرکه، پس یعقوب هم مشرکه. کسی که مرض دارد، فی قلوبهم مرض، میاد یه چیزی رو بهانه میکنه، به بهانه خرافه ستیزی اصول رو میزنه، ریشه رو میزنه. مثلا آقا گریه کردن نداره، امام حسین علیه السلام به آرزوی خودش رسیده است و خیلی هم خوشحال بود که داره عاشورا میاد و صورت ها گل مینداخت، با برای چی باید گریه بکنی؟ خب خیلی جوان پسندانه است، ببخشید ما اگه جای امام حسین بودیم روز عاشورا خوشحال بودیم، ولی ما جای امام حسین نیستیم، ما شیعه امام حسینیم، حسین وظیفش اونه، وظیفه ما هم اینه، و اون وظیفه‌ای که برای ما تعیین شده است زینب تعیین کرده است، زین العابدین تعیین کرده است، امام زمان تعیین کرده است. شما که حسین ابن علی رو به حجت خدا قبول داری، حجت ابن الحسن رو به حجت خدا قبول نداری، این زیارت ناحیه امام زمان نیست که بدل دموع دما اینقدر گریه می کنم که خون گریه کنم. اما ظاهر چقدر شیکه، چقدر جوان پسنده، ولی کسی که معارف اهل بیت رو نمیداند، تربیت شده یه دین نیست، با یک شبهه از عزاداری و امام حسین و محرم و همه این اصول ها و مقدسات دینی جدا میشه. امروز جوانان ما باید برن حنجره شناسی رو یاد بگیرن و آموزش ببینن. هر صدایی رو دنبالش نرید، هر کتابی رو نخونید، هر سیدی رو نبینید، هر نواری رو نشنوید، وارد هر سایتی نشید، پای هر شبکه برنامه ماهواره‌ای ننشینید، همینطور که هر قرصی رو نمیخورید و هر دارویی رو تزریق نمیکنید. امروز قاطی شده دردمند و مریض، و اینقدر کسانی که فی قلوبهم مرضن اینقدر ماهران عمل میکنن که از خسیسین و خواص سرشون کلا میره، اینقدر خوشگل فین بازی میکنه که تو اصلا به ذهنت نمیرسه که این فی قلوبهم مرض، این درد دین نداره، داره بازی در میاره، این داره تئاتر بازی میکنه، یه قیافه دلسوزانه میگیره، من فدای جوونا بشم، من جوونا رو خیلی دوست دارم، من دلم میخواد برای جوونای قدمی بردارم، اینقدر از این حرفا میزنه جوون، میگه رو کره زمین ما دلسوزتر از این آقا نداری، ولی بعد میاد کار خودش رو میکنه. تو بحث طرح سوالم من امشب بخوام یه جمله بگم، آقای جوانان عزیز، سوال مطرح کردن با شبه مطرح کردن دوتاست. چرا نماز میخوانیم؟ این سواله. و چه دردی میخوره نماز؟ این میشه شبه. طرح سوال درش ادبه، طرح سوال درش بالندگیه، اما وقتی آدم انتقاد میکنه و یه چماق دست میگیره تمام زیر سوال میبره، این پیداست دنبال جوابش نیست. یه جوانی به من میگه گفت برای چی نماز صبح دو رکعته؟ برای چی نماز ظهر چهار رکعته؟ گفتم تو منطق خوندی دانشجو؟ گفت نه من رشته منطق و فلسفه نیست. گفتم خب لابد یه چیزای شنیدی دیگه. گفت یه چیزی شنیدم با یه بحثی داریم دور و تسلسل شنیدی؟ مثلا اگر نماز صبح سه رکعت بود میگفتی؟ چرا سه رکعته؟ حالا که دو رکعته میگی؟ چرا دو رکعته؟ 16 رکعت هم که بود میگفتی؟ چیزی توش در نمیاد. ولی من یه مثال بزنم که تو بفهمی. گو بفرما. گفتم بیا تو با هم بریم در موزه مثلا لندن، در موزه فرانسه، از فلان هنرمندی که نظیر ندارد در عالم چند تا تابلو گذاشتن که خدای هنر رو به تعبیر جوونا تمامیت هنر رو اومده تو این دو سه تا تابلو اجرا کرده، یعنی تمام هنرمندای عالم جمع بشن نمیتونن ایراد بگیرن. خب اما یه آدم کم عقلی مثل من، نمیگم مثل تو، مثل من، وقتی من وارد میشم در این موزه نگاه به تابلو میکنم، میگم من یه سوال اساسی دارم. رئیس موزه میاد میگه بفرمایید امرتون چیه؟ چرا این تابلو 25 سانته او تابلو 36 سانت؟ همه عالم میخندن دیوانه تو چیکار به سانتش داری؟ برو ببین چیکار کرده این تابلو. چرا این تابلو نیم متر او تابلو 2 متره؟ تو چیکار به 1 متر و 1 متر و 3 مترش داری؟ برو نگاه کن ببین چه کرده است تو این نقاشی. تو چیکار داری؟ چرا نماز صبح دو رکعت؟ برو ببین تو این نماز چی گیر آدم میاد. برو ببین فلسفه یه نماز چیه، ارتباط انسان با عالم بالا چیه. برو ببین یه نسلاتن آن الفحشای و المنکر یعنی چی. تو 2 و 3 و 4 و 6ش گیر کردی؟ چرا یه رکوع داریم 2 تا سجده داریم؟ خب اگر 2 تا رکوع داشتیم و 1 سجده همین سال بود، این سال هشمنگش ها یه چیزی توش در نمیاد. اما رکوع فلسفش چیه؟ باری کرده خانم چرا چادر سر میکنی؟ آفرین. چرا باید زن دوش و برش مخلی باشد؟ آفرین. چرا بهترین رنگ برای چادر و حجاب زن در جامعه مشکی؟ آفرین. چرا سیاه برای حسن میبوشیم؟ آفرین. چرا سینه میزنیم؟ آفرین. چرا روزه میگیریم؟ آفرین. چرا خمس و زکات میدیم؟ آفرین. اینا خیلی عالیه، اما چرا مغرم از اون سیکاس؟ والا دیگر رفقا میگفت رفتم تو دانشگاه، تو دانشگاه نبخشه، توی دبیرستان پسرونه قرار شد پرسش و پاسخ. میگفت وقتی پرسش و پاسخ آمد دیدم یه بنده خدا این یه کاغذ به من دادن که چرا قورباغه شکلش اینجوریه. پس گفتم آفرین، واقعا من تبریک میگم به چنین آقایی. حالا بحث ما چیه؟ بحث ما در رابطه با مشکلات نسل جوانه. این هنوز خودشو نشناخته، میخواد ببینه قورباغه چه شکلیه. خب این تمسخر سخنران نیست، این کم بودن فهم طرف رو میرسونه. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم کسی که درد دین دارد سوال مطرح میکنه، پاسخش هم میده، اما کسی که مرض دارد شبهه مطرح میکنه، رو شبهه هم هی مانق میده. تو هم هی میخوای جواب بدی، جلو دهنتو میگیره، هی میای جواب بدی، هی میای سوال بکنی، نمیگذاره. کاری که امروز تو شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلابی، ضد شیعه، ضد اسلامی میکنن. همین چند وقت پیش بود که ایام عید قربان بود، یه تیکشو من یک جا مهمانی بودم، آقا مدتی بود این صابخونه میگفت آقا به مکه و حج دارن میتوپن، و جالب اینه هر کس زنگ میزد به اون شبکه ماهواره‌ای که فارسی زبانم بود اما یه مش بهایی و بی‌دینن، هر کی تعریف حج میکرد میگفت تو عقب افتاده‌ای، قطع میکرد. هر کی فوش میداد میگفت بله ادامه بدید، استفاده میکنیم، ادامه بدید. خب اگر شبکه ماهواره‌ای درست کردید برای اینکه ملت این را ایران رو بازشون کنید، فکرشون رو باز کنید، چرا وقتی یه حرفی میزنن خلاف اعتقادات شماست قدش میکنید؟ ولی وقتی یکی یه حرفی میزنه که در راستای اعتقادات شماست بهش مانوف میدید، پیداست شما دلسوز. کسی که درد دارد وقت برای همه میگذارد. ابن ابل اوجا رئیس زنادقه و کفگویه بود، رئیس کف. آخرش امام صادق فرمود آقای ابن ابل اوجا شما هدایت بشو نیستی، اما هر وقت هر چی میخوای بپرسی پیش خدا. ابن ابل اوجا آخرش هم عاقبت به خیر نشد. جالبه، یه رو تو مسجد النبی نشسته بود داشت حرف میزد و شبه مطرح میکرد، یکی از شاگردای امام صادق ریخت به هم، گفت دهنتو ببند بیرونت میکنم پدرت در میارن. خندید، گفت چرا میخندی؟ گفت تو شاگرد کی هستی؟ گفت من شاگرد جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه. گفت اگه یه بار دیگه اسم امام صادق آوردی دهنتو خورد میکنم. تو بدنوم نکن امام صادق رو، کافر بودا. بیا تو من سندشون بدم، 18 تو صفت دشمن درجه یک اعتقادات امام صادق برای امام صادق گفته. گفت تو دروغ میگی که میگی شاگرد امام صادقه. گفت که تو چیکار به امام صادق ما داری؟ گفت ببین من شیعه نیستم، مسلمانم نیستم، افتخارم اینه که توحید و قبول ندارم، ولی اجازم نمیدم هر بی سر و بی پایی بگه من شاگرد این آقا. گفت چطور؟ گفت من هر وقت با امام صادق حرف زدم بدترین توهینا رو کردم، آقا یک کلمه جواب منو نداد. صدها بار تو دهنی حرفی که میزدن تو حرفشون میپریدم، حرفشون رو قطع میکردم، اما ایشون یک بار حرف منو قطع نکرد. تونترین جملاتو داشتم، حضرتشون میدادن پایین لبخند میزدن، یه جوری که انگار مثلا هیچ اتفاقی نیفتاد. اینقدر مؤدب امام صادق که وقتی میخواد جواب منو بده از من اجازه میگیره آقای ابن ابل اوجا اگه امری دارید بازم بفرمایید، اگه حرفاتون فرمایشاتتون تموم شده اجازه بدید من یکی یکی بله جواب بدم. میگفت یکی یکی امام صادق جواب میده. بعدشون میگفت حالا اجازه بدید برم مطلب بعدی، اشباه شدید، قانع شدید، اگه با سوالی دارید امری دارید بفرمایید، من در خدمت هستم. کسی که درد دین داره وقت میگذاره، کسی که درد دین داره تحمل داره، کسی که درد دین داره صبر داره، کسی که درد دین داره مغالطه نمی کنه، سفسطه گری نمی کنه، ماسمالیش نمی کنه، حرف طرف قطع نمی کنه. کسی که درد دین داره اگر جواب بلد نیست بده میگه ببخشید من شرمندم، سوال شما رو جوابش بلد نیستم، یادداشت میکنم، میرم تحقیق میکنم، دقیق بهتون بله نمیاد همطوری شیکمی حرفی بزنه. امروز چرا بعضی جوانها متاسفانه تو جلسات دینی نمیان؟ نه من قبول ندارم که جوانان عزیز ایران ما دین گریز شدن، نه تو خون جوانان ما همیشه تعصب دینی بوده، ما اخلاق دینی گویی نداریم. تا یه جوان میاد یه سوال بکنه میگیم ای کافر شدی، مشرک شدی، بو بهایی رو میدی، مسیحی شدی، آخرش اگه تو کافر نشدی هیچی من درست نیست. جوان میگه آقا من این سوالو نفهمیدم، من این مطلب برام جا نیفتاده. لذا بعضی ها صبر ندارن، اخلاق ندارن، جوونم این سینش میشه قبرستون سوالات. بعدم وقتی میبینه کسی جوابش نمیده به اصل دین شک میکنه، نمیگه دانشمند سواد نداره جواب منو نمیده، میگه دین اسلام پاسخگو نیست. به چوبشو کی میخوره؟ کسی که مریضه دلش میخواد جوون به این نتیجه برسه، اما کسی که درد دین داره نه. من یه جمله از کاشان خودتون بگم، خدا رحمت کنه ملا احمد نراقی رو، خدا رحمت کنه علماتون و خدا رحمت کنه ملا محسن فیض کاشانی را. میگفتن یکی از طلبا که کاشونی بود ولی قم مستقر بود، آقا اومده بودن از مسجد برن منزل، یاد منزل برگشن مسجد، حالا خلاصه تو راه منزل مسجد یه سوالی کرده بود آقای ملا محسن. ایشون هم خب صبح درس و بحث و مسجد و دیگه گرسنگی و خستگی و پیری و بله هوای گرم و مشکلات اجتماعی و خب این جواب ایشون داده بود. ایشون گفت آقا من دارم میرم قم، امری ندارید؟ گفت بودن نه نایب زیاده باشه. ایشون رفت قم، حالا اون موقع وسیله چی بوده من نمیدونم. ایشون وقتی برمیگرده خونه شک میکنه به جوابی که به این بچه طلبه داده، آیت الله نبوده ها، طرف که سوال کرده بچه طلبه بوده، یعنی شاگرد 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 ملا محسن هم نمی شده، یه بچه طلبه ای که یک سال دو سال بیشتر درس نخونده بوده. اینجوری ایشون فکر میکنه بینه ای سوالی که ایشون جواب داده 80% درسته، 20% رو نتونسته تفهیم کنه، نه که غلط گفته، نتونسته تفهیم کنه. خدای چی کار بکنیم و میگرده میگن رفته، ایشون میاد خلاصه وسیله میگیره، حالا مرکب بوده ماشین بوده من نمیدانم، با مکافات میره قم، آدرس میگیره، منزل این طلبه رو پیدا میکنه، برید تو زندگی ملا محسن فیض کاشانی بخونید. تو قم ایشون رو پیدا میکنه، میگه سوالی که چهر و پیش از من کردید و من اینجوری جواب دادم 20% این سوال نقص داشت، جواب کامل شما اینه، من فقط اومدم به شما بگم و خداحافظ. بعد میره زیارت حضرت معصومه و برمیگرده کاشان. کسی که درد دین دارد خودشو به زحمت میندازه. خدا رحمت کنه استاد ما رو. همون یکی از ایوایی که ما آخونده و طلبا غالبمون داریم اینه، تا یکی سوال میکنه میگیم فکر میکنم این طوری میشه. فکر میکنم یعنی چی؟ یا بله یا نه آخه. الان من الحمدلله خیلی راحت شده، یه سی دی حوزه علمیه قم آماده کرده به نام پرسجو یا پرسمان، دو تا سی دی، یکیش 8000 سوال نسل جوانا جواب دادن، یکیش 14000. امروز اگر شما رفتید قم، برید حوزه علمیه سفیران هدایت قم، اینجا که اعظم مبلغ تربیت میکنن، مبلغ تربیت میکنن، برید اونجا این سی دی رو بگیرید، خیلی هم راحته، راحت خیلی خوب قشنگ میتونید خلاصه 2 دقیقه روی لپتاپتون کامپیوترتون هم نصب کنید، هر سوالی داشته باشید سرچ میکنید جوابش میاد، جوابای مختلف با کتاب با سند با آدرس. امروز یک جوان نمیتونه بگه کسی نیست پاسخگوی ما باشد. چرا؟ وقت باید بگذاری. ما طلبه ها هم باید پلی باشیم برای جامعه و حوزه علمیه، پلی باشیم برای جوان ها و مکتب اهل بیت. متاسفانه گاهی هم ما تنبلی میکنیم هم شما تنبلی میکنیم. از یه بچه طلبه پرسید مثل من بلد نیست جواب تو بده، میگه دیگه جواب منو نمیتونه بده. همین امروز خدمت آقای دکتر فریدونی بودیم، میدونید آقای دکتر فریدونی از متخصصین مبارزه با مسیحیته، ایشون یه خاطره خیلی قشنگی تعریف کردن امروز رو، خیلی جالب بود. میگفت یه آقای تهران رفته بود مسیح شده بود، رفتم سراغش گفتم چرا مسیح شدی؟ گفت من تا حوزه‌های علمیه و علما و آیت الله العظماها رو رفتم نتونستن جواب منو بدن. گفتم چرا چاخان میکنی؟ کدوم دفتر رفت؟ دیدم دروغ میگه. گفتم کدوم آیت الله العظما رو تو دیدی؟ پاشو تو با هم بریم ببینم تو کجا رفتی که جوابتو ندادم. مرد حسابی این سوالی که تو داری میکنی، یه طلبه‌ای که 7 سال 10 سال بیشتر درس نخونده میتونه جوابتو بده، آیت الله العظماش نمیتونه. چرا چخان میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ لذا من خواهش میکنم آقایون کاشانی، آقایون دانشجوی محترم، عمدن من این قصه رو تعریف کردم، حضرت عباسی تو رو به این بیرق اول فضل قسمتون میدم، از امشب به بعد هر کسی گو من سوال دارم کسی که با من نداده مچشو بگید بریدش حوزه علمیه سفیران هدایت. دروغ میگه، دروغ میگه که کسی جواب منو نمیده. من بیوت علما رفتم، من مراجع رفتم، من آیت الله رو، دروغ میگه. تو همین آیت الله شهر خودتونم که رجوع کنین جوابش میده. امروز بعضیا میخوان تغییر دین بدن، روشون نمیشه، میان یک دروغی رو سپر میکنن پشتش منافقانه بنا میشن. برای چی چیزی نمیتونه جوابتو بده؟ مگه این شبه هایی که شما الان میگید مال خودتونه؟ این شبه همون هاست که تو ماهواره ها میگن، و این شبه هایی که تو ماهواره ها هست تمامش مال زمانی که از امام صادق نقل شده. ما کل شبهه بر علیه اسلام 80 تا دونه نیست، همه شد جمع 80 تا دونه، یک به یکشم امام باقر و امام صادق و ائمه به این شبهات جواب دادن و پر از کتاب های اسلام بول از اینجور. برای چی گارد میگیری، قیافه میگیری؟ برای که بگی من خیلی فهمیدم، من خیلی مهمم، من خیلی مطالعه میکنم، من خیلی چیز میفهمم. من رفتم بیوت مراجع جواب من دادن. بیشیم به چه؟ کدوم مرجع؟ چرا دروغ میگی؟ خبر؟ خبری نیست. من خدا رو شاهد میگیرم دارم به وظیفه‌ام عمل میکنم. همه این قصه ها شده. حالا دوزانه بشید، من یک سوال قرآنی رو مطرح کنم، با آیات قرآن جوابتونو بدم انشاءالله. امیدوارم به حق امام حسین منبر امشب ما باعث بشه که این جوان ها دلگرم بشن، امیدوار بشن. و خواهشم میکنم اگر یه وقت من روحانی پاسخگوتون نبودم، دلیل بر این که اسلام پاسخ برای سوال شما نداره نیست. اینو امشب خواهش میکنم بفهمید. من سواد ندارم بگم، معناش نیست که اسلام جواب نداره. من درست درس نخوندم. اون عاشقی که ازش سوال میکنی میگه فکر میکنم فلان یه چیز چرتی میگه، اون سواد مثل من نداره. هستن کسایی که جواب بدن. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راحت بشین. چشمتون به من. قرآن یه سوال میکنه، آیا اون کسی که سینش گشاده و فراخ است برای پذیرفتن معارف اسلامی و دینی و از نور خدا که میگم این نور چیه بهره مند میشه و خودشو میکشه بالا، آیا هنچی شخصی مساوی است با کسی که زیر بار هدایت نمیره و نمیخواد از ظلمت و تاریکی بیرون بیاد به نور برسه؟ یک سوال عقلانی است. آیا اونی که دنبال نور میگرده با اونی که تو تاریکی میخواد زندگی کنه مساویه؟ یک سواله. امرو اگر کسی بخواد بداند چرا تاریک از زندگیش، باید این سوال قرآنی رو جواب بده. که حالا اینجا دو تا سوال توی این سوال در میاد، یک نور چیه، دو ظلمت چیه. قرآن کریم خودش فرموده نور چیه. چند تا مطلب تو قرآن خدا میگه اینا نوره. و اگر از این مقوله ها جدا شدید، از نور جدا شدید، خبری دیگه از روشنایی؟ یکی از نور خود وجود مقدس خداست. سوره نور آیه 35، الله نور السماوات والارض. حالا کسی که خدا تو زندگیش هست با کسی که خدا تو زندگیش نیست یکیه؟ برید نگاه کنید. اون کسی که با خدا زندگی میکند، حرف که میزنه، تهمت میزنه، غیبت میکنه، بی تربیتی میکنه، حرف زشت میزنه، ببین خیلی ها ادعا میکنن ما با خدایی ما کوس انالحق میزنن ها. اصلا ما با اونا که اهل ادعان
بله،
اونا که واقعا نورشون زندگیشون از خداست. شما نگاه کن، من یه نمونه بگم. رفتم دیدن یه عالمی، خدا به حق امام زمان شفاشون بده، حضرت آیت الله اسد علی رضای ابن الرضا در خراسان در خونسار اصفهان. ایشون 30 سال چشمشون نابینا شده، مریض، چند سال از اتاق بیرون نمیتونن بیان، رو تخت رو به قبله، دارن با مرگ دست پنجه نرم میکنن. هر کی بره ازشون بپرسه از آیت الله حالتون چطوره، با لبخند ها، نه اخم و تخم و ناراحتی و آه و نالا، با لبخند میفرمایند اگر بگم حالم خوبه که دروغ گفتم، اگر بگم حالم بده که ناشکری کردم، چون بدتر از اینم میشه تصور کرد. لذا جواب شما اینه، شکرن لله الحمدلله رب العالمین. حالا یه سرماخوردگی پیدا میکنیم، یه چیکار میکنیم بعضی هم وای وای ننه وای مردم، یکی نیست، به دکتر فوش میده، به داروخونه فوش میده، به زن فوش میده، به دکتر فوش میده، به بچه فوش میده، به بزرگ فوش میده، به کائنات فوش میده. چه خبره این سرماخورده؟ بابا 30 سال چشش نابینا شده، حالا چطوره؟ شکرن لله الحمدلله. کسی که با خدا زندگی می کند و نور خدا تو زندگیشه به یه نتیجه میرسه، این خدا بده ما رو نمیخواد. من چجوری این مطلب حالی بعضی ها بکنم موندم تو که با خدا دشمنه، ما نیست، به خودش قسم دنبال بهونه میگرده که ببخشه. میگم به خودش قسم. برو ببین 114 تا سوره داریم، چند تاش با بسم الله شروع شده؟ یه دونش بسم الله نداره. تازه اون سوره توبه ای هم که بسم الله نداره، خدا اومده جبران کرده تو سوره نم، یه بسم الله بیشتر، یعنی اونجا هم که نگفته اینجا دو جا گفته. به قول استاد بابا اون بسم الله الرحمن الرحیم لبخند خداست. بابا شما اسم این حدیث رو چی میگذارید؟ شما جوونا به من بگید، من منبر نمیرم، شما بگید. پیغمبر خدا فرمود، خدا به من فرموده، درسته که یا قاسم الجبارین یکی از القاب منه، ولی سلام منو به بنده هم برسون، بگو من خوشم نمیاد شما منو با ای استدا بزنید، نگید یا قاسم الجبارین اسم من ها، ای کسی که پوز ظالمین رو و جبارین رو به خاک میمالی، اینو نمیخوام بگی. حبیب خدا میگه خدایا بعد چی بگن بندان؟ میگه درسته که یا قاسم الجبارین از القاب و صفات منه، ولی سلام منو به بندان برسه، بگید هر وقت خواستید منو صدا بزنید بگید یا ارحم الراحمین، من دوست دارم اینجوری صدا بزن. چرا به حضر فکر کنم خدا
چه نگاه میکنه، سر بریده یه ششماش رو ببینه، همه بگید یا حسین، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد.
الله محمد، الله محمد،
صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی گل سرسبد عالم هستی، منجی عالم بشریت، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و به جهت برطرف شدن موانع ظهور، فراهم شدن مقدمات فرج، پوشیدن و پوشیده شدن لباس فرج بر قامت حضرت مهدی حیدری صلوات خواهد کنه. محور بحث ما در این ده شب پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریمه. در این چند شب مقدماتی رو خدمتون هر شب تقدیم کردیم، امشب هم یک مقدمه ای رو خدمتون تقدیم میکنیم و سلسله مباحثی رو که پیگیری میکنیم رو ادامه میدیم. اون چه شبایی قبل عرض کردیم یادتون نره، اصل تربیت مال خداست. یکی از اسامی خدا ربه، یعنی مربی اصلی ما خداست. و اگر کسی بخواد تربیت خدایی بشه، باید الا و لابد مسیری رو طی کنه که انبیا طی کردن و به نکاتی توجه بکنه که انبیا منذر و مرشدش بودن. و حق نداره سلیقه ای عمل کنه، چون انسان زمان از سلیقه و سلایق خودش استفاده میکنه که در یک برنامه خللی باشه، نقطه ضعفی باشه، نقطه کوری باشه، ابهامی باشه. وقتی در مکتب وحی زلالیت تمامه، سلیقه دیگه معنا نداره. شیوه ای رو باید بهش توجه کنه که انبیا اون شیوه رو اجرا کردن تا بخوان نتیجه نبوی بگیرن. اگر سلیقه ای عمل کردید، نتیجتون هم سلیقه ایه دیگه، خدایی نیست، دائمی نیست، بیعب نیست. شاید در یک محدود زمانی قشنگ باشه، ولی این زیبایی و پویایی همیشگی نیست. نکته دوم این که انسان همیشه در هر شرایطی نیاز به تربیت داره. پیغمبرم که باشی باید تربیت بشی و ظرفیت روز به روز باید بره بالا. ولو پیغمبر اولوالعزم باشی مثل موسی بن عمران، باید بری پیش خضر دوره آموزشی ببینی. تعارف هم با کسی توی این قصه خدا نداره، هر کی میخوای باش. نکته سوم اینه که شیوه های قرآن کریم رو باید شناسایی کنی. یکی از شیوه های تربیت قرآن کریم طرح سواله، که ما سعیمون اینه هر شب یکی از سوالات قرآنی رو مطرح کنیم و جوابش رو با آیات قرآن بدیم. البته باور بفرمایید اگر من بخوام حدیث هم قاطیش بکنم، اصلا نمیشه جمع بکنید، چون ما تعداد آیاتی هم که جمع میکنیم برای جواب یک سوال قرآنی وقت نمیکنیم بهش برسیم دیگه، چه برسه بخوایم روایت هم قاطیش بکنیم. یعنی اینی که بنده دارم مطرح میکنم حق مطلب ادا نمیشه، اینو بدونید. ما یک نمی، یک قطره ای از دریای بیکران معارف الهی رو داریم تقدیمتون میکنیم. تمامیت این مباحث اینا نیست که ما میگیم. انشالله بعد در سایت قرار گرفته میشه، بعد اینا کتاب میشه. کتابش که به دستتون رسید، یه وقتی کل مقاله رو و کل این تحقیق رو در سایت دیدید، متوجه میشید که ما یک صدم این بحث رو نتونستیم بگیم. یعنی نمیشه گفت، چون اینا نیاز به کلاس داره، دوره میخواد، باید ثبت نام بشه، حوصله میخواد، مقدمات داره، ذیل مقدمات داره، منبرم محدود آداب خودشو میطلبه. اینه که ما نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. مقدمه ای که امشب من میخوام تقدیمتون کنم برای قشر نسل جوان به خصوص و برای قشر دانشجو بالاخص خیلی مهمه، یعنی یه بحث کلیدی من اول امشب تقدیمتون بکنم و بریم سراغ سوال امشب. روشن فکر دو جور داریم. یه روشن فکر داریم درد دین دارد، یه روشن فکر داریم مرض دارد. فرق است بین مرض و درد. البته این اصطلاحی هم که بنده میگم مال من نیستا، قرآن نقل میکنه. بعضی رو قرآن میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هرچی هم ازش میگذره مریضتر میشه، خطرناکتر میشه، این قده سرطانی که ریشه هاش عمیقتر میشه و پخشتر میشه. ما حق نداریم کسی رو محکوم کنیم دیمی و کیلویی و سلیقه‌ای و سیاسی و طیفی و حزبی. نه، ما نشانه هاشو میدیم. از بنده هم توقع نداشته باشید اسم کسی بیارم، اسم حزبی رو بیارم، اسم گروهی رو بیارم. این که میگم من اسم نمیارم، چون خداوند میفرماید شما نشانه ها رو بگو، مردم رو با تفکرات آشنا کن نه با صاحب تفکر. من چیکار دارم که این تفکر رو ای داره او نداره؟ ما وکیلسی مردم نیستیم. ما میخواییم بگیم کسی که درد دین داره اینشونشه، کسی هم که فی قلوبه هم مرض است این علامتشه. دیگه خودت برو پیدا کن، به من چه؟ همش که من نباید بگم که. به قول استادای ما و اساتید ما محمود، به جای مستمع نتیجه گیری نکنی. مردم ما هم باهوشن الحمدلله، خیلی تیزن. کسی که درد دارد نشانه دارد، نشانش اینه که اگر مطلبی رو مطرح میکنه اشاره به شبهه‌ای میکنه، روی شبهه چند دقیقه حرف میزنه و منوف میده، رو جواب شبهه ساعتها. شبهه رو جا نمیندازه، جواب شبهه رو جا میندازه. کسی که درد دین داره چارچوب اعتقادات مردم رو به هم نمیزنه، چارچوب اعتقادات مردم رو محکم میکنه، بتونارمه میکنه، آشناتر میکنه. ولی کسی که فی قلوبهم مرضه، یه مرض تو جونشه، مثل منافقه ها پشت نفاق پنهان میشه، یه قیافه دلسوزانه به خودش میگیره، یه تابلو هم میبره بالا خیلی شیک و مدرن و جوانپسند و امروزی که مثلا من میخوام مبارزه کنم با خرافات. اما در مبارزه با خرافات اصولو میزنه، یعنی یه نقطه ضعف اجتماعی رو علم میکنه، اصل کار رو زیر سوال میبره. مثلا به طور مثال همین نمونش اخیرن که آنفولانزای از نوع آ آمد، دکترها گفتن با هم دیگه دست ندید، حاجی اومد نرید دست رو بوسی بکنید، مواظب باشید دستتون رو بشورید، به اشیا خیلی دست نزنید، دست زدید مواظب باشید، روزی چند بار دست رو بشورید، زریح و درا فلان اینا رو مواظب باشید، آلودگی داره. خب یه بحث علمی هم هست و هیچ کس هم روش بحثی بله نداره. تو بعضی از سایدهای روشن فکر که خودشون هم اتفاقا شیعه میدونن ولی مردشو هرچه شیعه اینجوریه ببرن، که خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفتن تو دوره شاه مسلمان ها تو ایران دو دسته بودن، یه سریشون شیعه بودن یه سریشون سنی، بعد انقلاب سه دسته شدن، شیعه و سنی و منی. گفتیم دیگه این منیش چیه؟ بودن اون شیعه های هم که از سنی ها بدترن، از وهابی ها بدترن، یعنی چیزایی که سنی ها قبول دارن این قبول نداره، چیزی که او اعتراف میکنه این قبول نداره، یعنی او بدتره، از او بیدین تره، چیزایی که اونا اعتراف کردن میگه نه. قدیر رو این همه علمای اهل سنت میگن آره، منی احمق میگه نه، سنی برای امام حسین عزاداری میکنه این میگه نه، خودشم شیعه میدونه. اینا اونایی هم که وهابیا بدترن. یکی از همون منیا گفت بود بله، اصلا زریح بوسیدن یعنی چی؟ این شرکه. ببین آنفولانزه یه نوع آ میاد برای قصه رعایت بهداشت میگه نبوسید، خب نمیبوسیم. این اومده این قصه علمی که امروز به وجود آمده است را علم میکند، یکی از اساسی ترین مقدسات اسلامی رو زیر سوال میبره. بوسیدن یعنی چی؟ کفره، این شرکه، چیزی که وهابی ها میگه. میگیم آقا بوسیدن کجا شرکه؟ استعلام کردن کجاش شرکه؟ پس چرا عجر رو رسد دست میکشن؟ پس چرا یوسف ابن یعقوب پیراهنشو داد به داداشو برن بدن به باباشون که و بیزد عینه ها من الوز بکشه به چشمات تا چشماش ارزم بزرگ شفا پیدا کنه؟ پس یوسف هم مشرکه، پس یعقوب هم مشرکه. کسی که مرض دارد فی قلوبه مرض، میاد یه چیزی رو بهانه میکنه به بهانه خراف ستیزی اصول رو میزنه، ریشه رو میزنه. مثلا آقا گریه کردن نداره، امام حسین علیه السلام به آرزوی خودش رسیده است و خیلی هم خوشحال بود که داره عاشورا میاد و صورت ها گل مینداخت، ما برای چی باید گریه بکنی؟ خوی خیلی جوان پسندان است، ببخشید ما اگه جای امام حسین بودیم روز عاشورا خوشحال بودیم، ولی ما جای امام حسین نیستیم، ما شیعه امام حسینیم، حسین وظیفش اونه، وظیفه ما هم اینه، و اون وظیفه‌ای که برای ما تعیین شده است زینب تعیین کرده است، زین العابدین تعیین کرده است، امام زمان تعیین کرده است. شمایی که حسین ابن علی رو به حجت خدا قبول داری، حجت ابن الحسن رو به حجت خدا قبول نداری، این زیارت ناحیه امام زمان نیست که بدل دموع دما اینقدر گریه می کنم که خون گریه کنم. اما ظاهر چقدر شیکه، چقدر جوان پسنده، ولی کسی که معارف اهل بیت رو نمیداند، تربیت شده یه دین نیست، با یک شبهه از عزاداری و امام حسین و محرم و همه این اصول ها و مقدسات دینی جدا میشه. امروز جوانان ما باید برن حنجر شناسی رو یاد بگیرن و آموزش ببینن. هر صدایی رو دنبالش نرید، هر کتابی رو نخونید، هر سیدی رو نبینید، هر نواری رو نشنوید، وارد هر سایتی نشید، پای هر شبکه برنامه ماهواره‌ای ننشینید، همینطور که هر قرصی رو نمیخورید و هر دارویی رو تزریق نمیکنید. امروز قاطی شده دردمند و مریض، و اینقدر کسانی که فی قلوبهم مرضن اینقدر ماهران عمل میکنن که از خسیسین و خواص سرشون کلا میره، اینقدر خوشگل فین بازی میکنه که تو اصلا به ذهنت نمیرسه که این فی قلوبهم مرض، این درد دین نداره، این داره بازی در میاره، این داره تئاتر بازی میکنه، یه قیافه یه دلسوزانه میگیره، من فدای جوونا بشم، من جوونا رو خیلی دوست دارم، من دلم میخواد برای جوونا یه قدمی بردارم، اینقدر از این حرفا میزنه جوون، میگه رو کره زمین ما دلسوز تر از این آقا نداری، ولی بعد میاد کار خودشو میکنه. تو بحث طرح سوالم من امشب میخوام یه جمله بگم. آقای جوانان عزیز، سوال مطرح کردن با شبهه مطرح کردن دو تاست. چرا نماز میخوانیم؟ این سواله. و چه دردی میخوره نماز؟ این میشه این چه شبهه؟ ترگ سوال درش ادبه، ترگ سوال درش بالندگیه. اما وقتی آدم انتقاد میکنه و یه چماق دست میگیره تمام زیر سوال میبره، این پیداست دنبال جوابش نیست. یه جوانی به من میگه خب برای چی نماز صبح دو رکعته؟ برای چی نماز صبح چهار رکعته؟ گفتم تو منطق خوندی دانشجو؟ گفت نه من رشته منطق و فلسفه نیست. گفتم خب لابد یه چیزای شنیدی دیگه. گفت یه چیزی شنیدم. گفتم بابا یه بحثی داریم دور و تسلسل شنیدی؟ مثلا اگر نماز صبح سه رکعت بود میگفتی؟ چرا سه رکعته؟ حالا که دو رکعته میگی؟ چرا دو رکعته؟ 16 رکعت هم که بود میگفتی؟ چیزی توش در نمیاد. ولی من یه مثال بزنم که تو بفهمی. گفت بفرما. گفتم بیا تو با هم بریم در موزه مثلا لندن، در موزه فرانسه، از فلان هنر